بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 369 سطر اول. قال بل حدیث القدیر المتواتر. بحث از دلائلی داشتیم که برای خلافت حضرت امیر اقامه شدند، از جمله دلائل حدیث قدیره. این حدیث، حدیث متواتری است، از نظر سند درش خللی نیست، فقط اگر دلالتش تمام شود دلیلی است کامل. اهل سنت سند رو رد نکردن، ولی سعی کردن که در دلالتش خدشه کنن، ولی شیعیان سعی دارن که دلالت رو تمام کنن. اهل سنت معتقدن که این حدیث، حدیث اینه: من کنت مولا. اول حضرت، چون جردنش دیگه خیلی روشن من عرض نشده، اول حضرت در حجۃ الوداع به مردم فرمودن الست اولا بکم، بعد اونها گفتن بلا، بعد حضرت فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا. اهل سنت معتقدن که منظور از مولا در اینجا دوسته، چون مولا به معنی دوست هم آمده، ولی شیعیان میگن نه، منظور از مولا در اینجا ولیه، یعنی اولا به تصرفه، کسی که اجازه داره و حق داره که تصرف کنه در امور دیگری، یعنی به اذن الله اجازه ولایت و تصرف داره، اون رو پیغمبر اراده کردن. دلیل بر مدعاشون چند تاست. یکی این که در ابتدای حدیث حضرت کلمه اولا رو به کار بردن، الست اولا بکن، بعدن که اونها قبول کردن حضرت در ادامه فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا، که این مولا در ذیل اون اولا ذکر شده، بنابراین مولا هم به معنای اولاست. وحدت سیاق اقتضا میکنه، از وحدت سیاق هم تقریبا گذشته، پیداست که حضرت اول میخوان از حاضرین یه التزامی بگیرن، بعد از اینکه التزام گرفتن مطلب رو بیان کنن. اول میفرمان الست اولا بکن، بعد از اینکه اونها قبول میکنند و میفرمان که هستی، اون وقت حضرت میفرمان من کنت مولا فهذا علی مولا. اون صدر جمله رو نمیشه بی ارتباطش کرد با این ذیل، بالاخره مرتبطه. اگر چنینه، پس اگر صدر مشتمل بر اولاست، باید ذیل مشتمل بر اولا باشه، منتها کلمه رو حضرت عوض کردن، به جای اولا فرمودن مولا. این یه دلیل که خب دلیل تقریبا متقنیه. دلیل بعدی اینه که در لغت ما مولا رو به معنای اولا میابیم، در استعمالات هم همینطور، هم در لغت مولا به معنای اولا آمده، هم در استعمالات. البته میدونیم که استعمال اهم از حقیقته و همچنین ذکر در لغت اهم از حقیقته، ولی ایشون به این طور مطلب رو تمام میکنن که بالاخره اولا از کلمه مولا استفاده میشه و اینطور نیستش که معنای قریب و بیگانه ای باشه برای مولا، یه معنای رایجه و زیاد مورد استفاده قرار گرفته. به نظر میرسه که ایشون یا قائل به حقیقت بودن لفظ مولا در اولاست و در باقی لفظ رو مجاز میدونه در باقی معانی، یا اینکه اگر اشتراک قائله که کلمه مولا درش قوی تر به نظر میرسه. اگر هیچ کدام از این دوتا نباشه و واقعا اشتراکی باشه مساوی، این عبارت ایشون فقط میخواد تصحیح کنه که مولا به معنی اولا هست، حالا ترجیحش نده، ولی بالاخره اصل صحتش رو میخواد افاده کنه. بعد دلیل بعدی میاره، این دو دلیل بود، یکی این که صدر روایت مشخص میکنه که مراد از اولا چیست، دوم این که عرف لغت و استعمالات همراه هم با این که مولا به معنی اولا باشه. حالا دلیل سوم که آخرین دلیل در این قسمت اینه که ما در معنای اولا این چنین نظر میدیم که یا همه مراد از مولا اولاست، یعنی اصلا از مولا اراده دیگری نمیشود جز اولا، اولا کل المراده، یا اینکه اولا بعض المراده، یعنی چیزای دیگه هم میشود از مولا اراده کرد ولی اولا یکی از اونهاست. علا ای حال این چه کل المراد باشه چه بعض المراد باشه بالاخره مراده، حالا یا به تنهایی مراده یا همراه به بقیه با بقیه مراده، و چون علا ای حال مراده پس باید ما از کلمه مولا اولا رو اراده کنیم. حالا اضافه بر اولا هم چیزی دیگه اراده کردیم که بهتر اراده نشدیم، مهم نیست. این مطلب رو به این صورت تقویت میکنن، همین دلیل سوم رو، که اولا یا کل المراد یا بعض المراد و علا ای حال بالاخره مراد هست، اینو اینطوری تأیید میکنن که مولا حقیقت هست در مولا، حقیقت هست در اولا، اینجا تصریح میکنن به حقیقت بودن. دیگه اشتراک رو تقریبا کم رنگش میکنن. بعدن ادامه میدن که اراده غیر مولا اثبات نشده، نه جایز نیست، اثبات نشده. گویا اراده اولا رو از کلمه مولا ترجیح میدن به خاطر حقیقت بودنش یا به خاطر هر جهت دیگه، البته تصریح حقیقت بودن دارن، بنابراین میگن اونای دیگه ثابت نشده. از اینجا نتیجه میگیریم که اولا کل المراده، اگرچه بعض المراد هم باشد برای ما کافی است، ولی باز هم نتیجه میگیریم که کل المراده. به این ترتیب ایشون ثابت میکنه که مولا به معنی دوست نیست بلکه به معنی اولاست. حالا اگر کنارش معنای دوستم اراده شده باشه مضر نیست. البته همونطور که توجه این استدلال اولیشون بسیار قویه، احتیاجی به استدلال بعدی نیست. وقتی پیغمبر سوال میکنن که الست اولا بکن و اونها جواب میدن، معلوم میشه امام، معلوم میشه پیغمبر یه چیزی میخوان بفرمان که این سوالو میکنن، این مقدمه یه مطلبیه. وقت بفرمان من اولا به تصرفم پس علی رو دوست داشته باشید، این اصلا به هم ارتباط پیدا نمیکنه، بلکه می فرماد من اولا به تصرفم، حالا که چنینه ایشون هم جایی نشین منه، یعنی اونم اولا به تصرفه، اینو میخواد بفرماد. خود صدر و ذیل نشون میده که مکار اینه، بله اون که گفته میشه من حق تصرف در شما دارم پس علی دوست شماست، این اصلا مناسبت نداره. البته اون هم میگن منظور اینه که من اولا به تصرفم، دستور میدم شما علی دوست داشته باشید، چون حق دستور دادن دارن، اولا به تصرف حق دستور دادن دارن. ولی خب این عرض میکنم خلاف ظاهره، خلاف ظاهر آشکاره. اون معنی که ما کردیم معنی دقیق و سلام علیکم موافق ظاهره. اگه دلایل بعدی رو که مرحوم علامه اضافه میکنن قبول کردید، فبه ها قبول نکردید، همون دلیل اول کافی است. البته در حدیث قدیم بحث خیلی بیش از این هاست، ایشون به مقدار مختصر توضیح بده. در مورد حدیث کتاب ها نوشته شده در مورد همین حدیث، این دو سه کلمه براش کافی نیست. ولی خب بالاخره شما میخوام به نوبت به ادله دیگه برسه، لذا به این در این بحث کوتاه مطرح میکنم. صفحه 369 این سطر اول، قال اول حدیث القدیر المتواتر، یعنی خلافت بلافاصله حضرت امیر دلائلی دارد و به بیانهایی ثابت می شود، بیان دیگر لحدیث القدیری که متواتر است. اقول هذا دلیل آخر علا امامت علی علیه السلام، و تقریر این دلیل اینه که نبی صلی الله علیه و آله و سلم در قدیر خم که موضعی بود بین مکه و مدینه، در حالی که از حجۃ الوداع که آخرین حجشون بود رجوع می کردن، در اونجا فرمودن معاشر المسلمین، ای گروه مسلمان ها، الست اولا بکن من انفسکم، قالو بلا، حضرت فرمودن که آیا من نسبت به شما اولویت، نسبت به نفستون اولویت ندارم، ندارم، اگر شما حق تصرف در نفستون دارید من اولا به تصرف نیستم، قالو بلا. که حکومت رو برای خودشون ثابت کردن که من حق دارم دستور بدم. اگر من دستور بدم خواست شما مطرح نیست، پس معلوم میشه من اولا از شما هستم. اگر من اولا نبودم شما میتونید خواستتون رو بر خواست من ترجیح بدید، و از این که خواست من بر شما حاکم است معلوم میشه من اولا هستم. اونها هم قبول کردن، قالوا بلا. پس فرمود صلی الله علیه و سلم من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والا، خدای دوست داشته باش هر کس که او رو دوست دارد، و دشمن بدار هر کس که او رو دشمن دارد، و یاری کن هر کس رو یاری میکند، خار کن هر کس رو خار میکند. ببینید تو کلام تکرارم نبوده، اگر فعلیون مولا به معنی دوست باشه اللهم وال من والا تکرار میشه، بقیه تکرار نشده، فقط هم یکی تکرار میشه. هم صدر دلیل است برای اینکه مولا به معنی اولا به تصرف، هم ذیل، ذیل هم دلیل، اگر چه به ذیلش فعلا استدلال نمی کنه. فقط نقل المسلمون کافتن میخواد اعتبار سند رو ذکر کنه. بله باید این دوست داشته باشه. تایید صد نیست، تایید اینه که مولا به معنی دوست داشتن نیست، بله تکرار لازم میاد.
فهمیدی آزمی بود
از مولا
دوست باشه،
مولا
میتونه
بگه
که مولا
من
دوسته،
والا
مولا
هم تأکید این دوستیه. چرا فقط هم یکی تأکید کرده؟ چرا فقط هم یکی تأکید کرده؟ بقیه فقط یک بار گفته این یکی تأکید کرده، چه حسابی داشت؟
فقط دوست داشتن اینه مثلا موضوع دوست داشتن اول میگه خدای حالا اونه که دوست داشته باش، دشمنانش هم دشمن داشته باش،
الی آخر. نه خب درست، حالا فرض کنیم موضوع دوست داشتنه، ولی تکرار برای چی؟ موضوع هم دوست داشتن. خب یه دفعه فرمود
کسانی که حالا این دوستی رو امر رو انجام میدن احساس می کنن که خدای حالا اینها دوستشون داشته.
نمیخوام بگم دلیل 100%، میخوام بگم اینا معیده، بالاخره به اندازه معید که قدرت داره، به اندازه معید قدرت داره. دلیل اصلیمون هم صدره، صدر مهمه، و الا این زد به عنوان یه معید که بالاخره تأکید درسته که ممکنه، ولی تأسیس بهتره، از تأسیس اولا میره تأکید. همین به همین اندازه ما تأیید میکنیم، ولی خب همین دلیل 100% نیست، دلیل صدر مهمتر از دلیل زد. فقط نقل المسلمون کافتن هذا الحدیث رو نقلو نقلن متواترن، پس از نظر سند مشکلی نداره، لکن هم در دلالتش اختلاف کردن، در دلالتش بر امامت اختلاف کردن، و ما قائلیم که دلالت بر امامت میکنه، و وجه استدلال به این دلیل بر امامت این است. سه تا بیان میکنه. بیان اول، لفظ مولا توفید الاولا را، این البته مدعاست، بیان اول نیست، لفظ مولا توفید الاولا رو به سه بیان. بیان اول، لأن مقدمت الحدیثه تدل علیه، مقدمه حدیث این صدر حدیث که فرموده الست اولا بکن، تدل علیه دلالت میکند بر این که مولا در اینجا به معنی اولاست. این دلیل اولش. دلیل دوم، لأن عرف اللغه یقتضیه، عرف لغت اقتضا میکند که اولا، که مولا بر اولا اطلاق بشه. عرف لغت میگه، اصل لغت ممکنه مشترک باشه، ولی اونی که در لغت شناخته شده هست این است که مولا دلالت کند بر اولا، یعنی این معنا رو ترجیح میده به خاطر عرف شدنش در لغت، یعنی معروف شدن و شناخته شدنش. سوم، و کذا استعمال، یعنی و کذا عرف استعمال، که خود استعمال اهم از حقیقت و مجازه، ولی عرف استعمال یعنی اون چی که معروف شده و رایج شده اینه که مولا رو من اولا میگیرن. به قول تعالی النار مولا هم، ای اولا به هم، و قول اختر که فاصبحت مولا ها من الناس کله همی، از بین همه مردم، اصبحت یعنی سرته، اصبح من ساره، از بین همه مردم تو مولا شدی، که مولا یعنی اولا به تصرف، تو از بین همه حاکم شدی. و باز گفته می شود قول عرب که می گوین مولا العبد، به مولای عبد که خریده این عبد رو می گوین مولا العبد، یعنی اولا به تدبیرهی و تصرف فی، تو از بقیه اولا هستی به این که در این عبد تصرف کنی. مولا در اینجا معنی اولاست. این ولعنه ها دلیل سومی که من از خارج نگفتم، ولعنه ها یعنی لفظ مولا، مشترکتون بین معانی، چون بالا گفت لفظت مولا، مؤنث آورد اینجا ضمیر مؤنث برمیگرده، لعنه ها یعنی لفظت مولا، اگر لعنه ها میگفت به لفظ مولا برمیگرده، و لفظت مولا مشترکتون بین معانی چه غیر مرادتین هنا الا الاولا، هیچ کدومشون مراد نیستن مگر اولا، اولا در اینجا مراد. البته تحلیل نمی کنه چرا هیچ کدوم مراد نیستن، بقیه غیر از این دوتا یعنی اولا و دوستی که مسلم مراد نیستن. یه مولا به معنای معتقه، یه مولا به معنای عبده، هر کس من معتق او هستم علی هم معتق اوستی که من نداره، هر کس من عبد او هستم علی هم عبد اوستی که من نداره. معانی هر کدوم نگاه بکنید هیچ کدوم که مناسب نیستن، فقط دوست مناسب است و اولا به تصرف، که ایشون اولا به تصرف رو در اینجا مراد میکنه و دوست هم مراد نمیکنه، اما توضیح نمیده چرا دوست مراد نیست، چون که دوست احتمال مرادش هست، لولا دلائل دیگر دوست احتمال مرادش هست، ایشون داره اینو دلیل مستقل قرار میده، دلیل مستقل اختزا میکنه که ما از دلائل دیگه استفاده نکنیم. خب اگه از دلائل دیگه استفاده نمیکنیم، خود به خود ایشون میگه که هیچ کدوم از معانی مراد نیستن جز اولا، به طور هستم میره، یعنی حتی دوست رو ایشون میگه مراد نیست، بدون این که از صد رو زیل استفاده کنه میگه دوست مراد نیست. این دلیل البته اثباتش یه مقدار مشکله، که بدون توجه به ادله دیگر ما بتونیم بگیم لفظ مولا منحصر در اولاست در اینجا، ایشون داره همینو میگه، میگه منحصر در اولاست، مگر این که از همون دلایل دیگه استنباط کنیم که شاید ایشون همین کار کرده باشه. دلیل بعدی لعنهو یعنی اولا، لعنهو یعنی اولا، یا کل المراد من المولاست، یعنی اگر مولا اطلاق شد فقط همین اولا اراده شده میشه که کل المراده، او بعضهو یا بعض المراده، همه مراد نیست بعض المراده، یعنی این هم مراده یه معنی دیگه مراده یا چند معنی دیگه مراده، که این اولا میشود بعض المراد. پس یا مولا منحصراً اولا رو افاده میکنه که اولا میشه کل المراد، یعنی کل آنچه که از مولا اراده شده، یا اینکه مولا اولا رو و چیزهای دیگر رو افاده میکنه که مولا که اولا در این صورت میشه بعض المراد، یعنی بعضی چیزهایی که از مولا اراده شده اولاست. ولا یجوز خروجهو، بالاخره یا کل المراد یا بعض المراد، فرد سوم که اولا خارج از مولا باشد، یعنی نه کل المراد باشد نه بعض المراد باشد، این فرد درستی نیست. ولا یجوز خروج این اولا از اراده، نمیشه گفت اراده تعلق به اولا نگرفته و به چیزهای دیگه تعلق گرفته، بالاخره اولا هم باید داخل باشه، یا داخل باشه یا مستقل خود اولا مراد.
یک استعمال نصفش از مولا اراده اولا
بکنه،
نصفش معنی دوستی،
معنی کل و بقیه،
توی یک استعمال
واقعه. بله نصف، بله، اگر استعمال لفظ بیشتر از معنا جایز باشد اشکالی نداره که مولا رو بگیم چند تا معنا ازش اراده کنیم، اگر که ما استعمال لفظ اکثر از معنای واحد رو اجازه ندیم، خب در این صورت فقط اولا رو، فقط اولا رو از این کلمه مولا اراده میکنیم، اما اگر اجازه بدیم استعمال لفظ اکثر از معنای واحد رو، خب میگیم لفظ مولا در بیش از یک معنا استعمال شده، هم در اولا هم در بقیه اولا در یه استعمال، اون وقت اولا میشه بعض معنا یا بعض المعنا. ولا یجوز خروجهو عن الاراده، فرد سوم جایز نیست، که نه اولا کل المراد باشه نه بعض المراد باشه، بلکه از اراده خارج باشه و بقیه معانی در مراد قرار بگیره. هیچ مخرجی نداره، لا یجوز هیچ مخرجی نداره. گذشت از این که مخرج نداره، بیان توجه کنید، لأنه حقیقتون فیه، لأنه یعنی مولا، حقیقت هست فیه در اولا، در اولا حقیقته، و لم یثبت ارادت و غیره، در اینجا ثابت نشده اراده غیر، نمیگه جایز نیست، میگه ثابت نشده. معنای اولا که حقیقته، نمیخوام بگیم بقیه حقیقت نیستن، اولا حقیقته. غیر از اولا هم که معلوم نیست اراده شده باشه، پس متعینن باید اولا اراده شده باشه، چون دلیلی بر غیر اولا نداریم. میبینید یه جوری ایشون داره از همون دلیل اول استفاده میکنه تو دلایل بعدی، و هیچ اشکالی نداره از دلیل اول داره، قبلا دلیل اول رو دلیل مستقل قرار داد، حالا دلیل اول رو در ضمن دلایل دیگه مورد استفاده قرار میده، و دلیل نیست اون وقت متعدد بشه. گاهی از اوقات یه دلیل رو مستقل مطرح میکنیم، گاهی با ضمن زمینه ای دلیل دوم میسازیم، و این هیچ عیبی نداره، دلیل متعدد میشه، دلیل با کوچکترین تصرف در حد وسطش متعدد میشه. پس هیچ اشکالی نداره که ما در این مباحثی که اخیراً مطرح کردیم از همون دلیل اول استفاده کرده باشیم، و تعدد محفوظ میمونه، این دلایل بعدی هم تقریبا متقن‌تر میشه. شاید ایشون این کارو کرده باشه، ظاهر عبارتش چیزی نشون نمیده، ولی احتمال داره که این کارو کرده باشه.
اون مواردی
یه چند تا حقیقت مساوی به عنوان اشتراک لحظی،
یکیش
اولاست، یکیش ترجیح داره بر بقیه،
دیگر موارد اشتراک لحظی اثبات نشده،
بقیه مواردش اثبات نشده، در اینجا اثبات نشده، در جای دیگه چرا، ولی در اینجا اثبات نشده. این عرض میکنم دیگه، بالاخره ایشون داره یه ادعایی میکنه و این ادعا با زمینه اون دلیل اول تثبیت میشه خودش خود به خود همینطوری، مگر این که عرض کنیم که قبول کنیم حقیقت بودن مولا در اولا را، و قبول کنیم که غیر اراده نشده. اینشون میگه لم یثبت اراده تو غیر، نمیگه اراده نشده، میگه اثبات نشده اراده غیر.
معنیش
این نیست
که حقیقت غیر
مجازن، خب اینه که اول احتمال دادیم، ولی خب ایشون غالب اشتراک شد، یعنی ها مشترکتن بین معانه تصیح به اشتراک شد. ما اول احتمال دادیم که ایشون بگه حقیقت و مجاز در اینجا، ولی وقتی تصیح به اشتراک میکنه دیگه حقیقت و مجاز جا پیدا نمی کنه.
اصالت هم اینجا رو بگیم،
خب شما اصالت رو در مقابل تصیح نست که نمیتونید اماره رو حجت کنید، اصالت یعنی اماره است، ایشون داره تصیح میکنه به اشتراک، شما چطوری میتونید با اصل حقیقت مجاز بودن اثبات کنید؟ تصدیق میکنه به اشتراک، یعنی حقیقت مجاز رو نفی میکنه، قبول میکنه که همه حقیقت هست و اشتراک هست، دیگه با اصل نمیشه کارش کرد، تو تصدیق رو میکنه.
اینجا در کل این استدلال اهل سنت یه چند تا نکته دارن، یکی این که حالا میپرسن که مثلا قضیه قبل چند ماه قبل از توفیه آقا رو دیدن هست
تقریبا
دارن چهارپنج ماهی هست میگن که قبل و بعد این حادثه باز نادیده گرفته شده، یکی قبل از این حادثه یکی بعدش، توی نقل حدیث گرچه خودشون تو اصل واقعه تردیدی ندارن، ولی توی کم و کیف نقل ها یه صحبتی دارن. در مورد قبلش میگن که اگر بنابر نقل هست تردید خلافت بود، بهتر بود این کار تو مکه صورت میگرفت که همه حاجی ها اونجا هستن، حاجی های مکی، چون وقتی برمیاد از مدینه حاجی های مکی که دیگه نمیدن، یا حاجی اهل یمن که از اون سمت دیگه میرن، اگر فرض نست خلافت که همه به این مهم میاد بود، این کار تو مکه صورت میگیره، نه در راه برگشت به مدینه و تو وسط راه که قدیر باشه. این یه نکته، یه نکته دیگه میگم که این مفاد حدیث تو نمونه های مختلفش خیلی متفاوته، و اون مقدار به اصطلاح متواترش همون من کنت مولا و عزیز المولا هست، مثلا اون قسمت اول تو بعد خیلی از نمه ها میست حالت به اولا بگیم، یا قسمت های آخرش که بخن بخن نکه یا تحریف ها که و عمر و دیگران نخشه، این خیلی از نمه ها نیست، از مقدار متواتر رو همون من کنت مولا میگن. دوستی دیگه میگن ماجره قبل از حدیث که توی سری نقطه ها هست این نازفه گرفته شده. اونم اینه که در راه بازگشت حضرت متوجه شدن که از خواب از حضرت علی به خاطر یه ماجره که اون ماجره شد تو سیره ها و تواریخ ذکر شده کدورت پیدا کرده بودن و یه سریشون حضرت علی رو یه نسبتی بهش میدادن و دید بد نسبت بهشون پیدا کرده بودن. این به گوش پیامبر رسید، وسط راه جمع کرد همه رو تو صف رو همه که باشون دیدن در راه اونهای جهر مکی بودن که در مکی مونده بودن، اهل یمن هم که اصلا راهشون راه چیلی بود از جای دیگه رفتیدن و خواستن که این وقت حضورت رو بکنن و نفی اون اتهام رو بکنن و ایشون این رو فرمودن و اون وقت تبقیه این مثلا مثلا اللهم والا من والا خرد فرمان میخواد تحکیم اون دوستی رو بکنه که شما با ایشون بغضی نداشته باشید، ایشون اشتباهی نکرده در فلان قضیه. در اصطلاح ما بعد این قضیه هم میگن چند ماه تا فوت پیامبر مونده بود و اگر که ایشون به خلافت نصب شده بود، خلافت که صرفا به گفتن دو جمله نیست که دیدیم دو جمله ایشون فرمود ایشون به خلافت نصب کرد، خلافت کلی آثار برش مترتب میشه، کلی ایشون باید متعاقبش خیلی ستار مثلا واگذار کنه، خیلی با امور دیگه ایشون رو تعریف کنه و خیلی به اصطلاح ما یه کار عادی که الان انجام میدیم یه مسئولیتی واگذار میکنیم کلی تبعات داره و تو اون چند ماه بعد این تبعات دیده نمیشه که این جایی گفته بشه یا همونجا اگر خلافت ازش اراده شده باشه تو اون سخن دیگه یکی دو جمله اکتفا نمیشه و خیلی صحبت ها باید تو گفته بشه که این خلافت چه جوریه، به چه شکلیه، چه کارهایی باید بکنه، وظایف این مستخلفان هم چی هست و پاک از موارد دیگه. میگن هیچ کدوم از اینها در اینجا نیست و مشخص نیست که قضیه داده بوده به گذشته. حتی آدم استناد دیگه هم میکنن میگن مثلا حتی خود حضرت علی در نهج البلاغه هیچ جا حتی جاهایی که مثلا تو خطبه شیخ سوریه به اصطلاح اون ظلمهایی که بهش شده اونها رو میگه هیچ جا اصلا استناد به همچین موردی نمیکنه و اینو بعدها شیعیان کوفی مخصوصا از طریق کتاب سلیم و کتاب دیگه این ماجرا رو تو نقل‌ها دیدن و یک کمی هم پروازش دادن و این رو زال و قضیه خلافت گرفتند و یه ماجرا رو فرقش
همون که فرمودید که پیغمبر به همه اعلام نکردن و یا تو مکه می فرمودند عام‌تر بود چون اهل مکه هم می شنیدن. گفته شده که ایشون در جایی اعلام کردن که افراد از هم جدا می شدن تا اون قسمت از راه مشترک بوده بین همه حاجی ها و بعد از هم از اونجا جدا می شدن. حضرت همون سر جایی که محل جدا شدن بودن اعلام کردن، پس افرادی که همراهشون بودن و افرادی که حج انجام دادن همه شنیدن، فقط مشکل اینه که اهل مکه نشنیدن. اگر ما بگیم که در مکه شاید اجتماع اینها ممکن نبود که احتمالش هم هست که در مکه اجتماع اینها به این آسانی ممکن نبود ولی در حین امور ممکن بود، این مشکل حله. در مکه نمیتونستن همه رو جمع کنن، ممکن بود اهل مکه گروهیشون باشند. حالا اهل مکه هم که همشون حج انجام نمیدونن، حج تو خونه خودش بود، حضرت باید همه رو اعلام میکردن بیان بیرون و توی مکه اعلام کردن، بله حضرت باید اعلام میکردن همه میامدن بیرون و تقریبا عملا شدنی نبود، بازم بین همین حاجی ها تبلیغ میشد چون اهل مکه ساکن مکه بودن، هر کنون تو خونه خودشون بودن، بازم عملا توی مکه اگر میخواست تبلیغی انجام بشه بین همین حاجی ها تبلیغ میشد، بین اهل مکه نبود. گذشته از این یه مطلب مهم اینه که اهل مکه تازه میخواستن به پیغمبر ایمان بیارن، به زحمت هنوز ایمانشون به پیغمبر کامل نشده، زود وسیع پیغمبر اعلام بشه. اونم کی؟ اونم کسی اعلام میشه که بیشتر بزرگان مکه رو کشته، اصلا صلاح نبود تو مکه اعلام ولایت، باید بود تو جای دیگه اعلام بشه که بعداً به اهل مکه برسه. این جواب اشکال اول. اشکال دومتون این بود که حدیث در بعضی جاها اون صد رو نداره. خب اینو باید به نظر سندی رجوع کرد، اون قسمت هایی که صد رو دارن قوی هن سندشون یا قوی نیست، یا آیا اون قسمت هایی که صد رو دارن به حد استفاده رسیدن یا نرسیدن. چون در کلام اگر به حد استفاده رسیدن برسن قابل استدلال هن، فقط از واحد بودن با دریان مسلم اون روایاتی که صد رو دارن به حد استفاده رسیدن، ولو به حد تواتر نرسیده باشن، از حال وحدت از خبر واحد بودن در آمدن، پس قابل استدلالن. همون که فرمودید قضیه ای که قبل از این گفته اتفاق افتاده بود و همون قضیه مفسر این گفته است، و قضیه این بود که اتفاقی افتاده بود که مردم از حضرت کدورت پیدا کرده بودن و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میخواستن اون کدورت برطرف بشه. چطور حاضرید این صدری رو که الست اولا بکن من انفسکم در وزین نقایشی آمده این رو بگید در همه جا نیمده، ولی اون داستانی رو که آقایون سنی ها نقل میکنن و میگن که مردم از کدورت از حضرت امیر کدورت پیدا شدن که شیعیان نقلش میکنن، اون رو میخواد بگید متواتره. اگر این صدر زورش نمیرسه، اون داستانم که همه اگر این صدر چون همه نقلش نکردن زورش نمیرسه که من کنتم مولا رو تفسیر کنه، اون داستانی هم که اهل سنت نقل میکنه و شیعیان نقل میکنه اون زورش نمیرسه. چه فرقی بین دوتاست؟ چطور شما اجازه میدید که این صدر خبر واحد باشه و میفهمه چون در همه جا نقل نشده پس نمیتونه من کنتم مولا رو تفسیر کنه؟ وقت اجازه میدید اون داستانی که شیعیان نقلش نکردن فقط اهل سنت نقل کردن اون داستان بتونه مفسر من کنتم مولا باشه؟ اون داستان شاید اصلا واقعیت نداشته باشه. در کجا آمده که اون داستان هست؟ در نقلای خود سنی آمده. و همون که فرمودید بعد از جریان قدیر پیغمبر هیچ اشاره به نداشتن، قبل و بعد حضرت کاملا اشاره داشتن، هیچ در این مسئله کوتاهی نبود، منتها زیاد نمیشد بیان کرد. چون ببینید کسی میخواد جانشین پیغمبر باشه که غالب افراد قبولش ندارن؟ این تبلیغش خیلی زیاد ممکن نیست. به نحوه های مختلف فضا تبلیغ میکردن، فضا کسی رو میفرستم که خلیفه منه، قبلا هم خوندیم که اصلا تصدیح میکردن به خلافت. دیگه بهتر از این چی میخوای؟ دیگه بالاخره به این صورت، حالا تفسیرش در جای خودش باید خوند و دید، اما به همین صورت مختصر میشه جواب اینها داد. بله بله، آیه همونجا نازل شد. این جواب سوال اول شما میخواد بدین که چطور مکه تبلیغ نشد؟ آیه همونجا نازل شد، ولی چرا آیه اونجا نازل شد؟ سوال برمیگرده این که چرا آیه اونجا نازل شد. اول فرمودن چرا پیغمبر اونجا تبلیغ کردن در حالی که تو مکه اگه تبلیغ میکردن جامعه تر بود. شما این فرمود چون آیه اونجا نازل شد. خب سوال میکنن چرا آیه اونجا نازل شد؟ بعد همینطور که عرض میکنم جواب داد، اهل مکه همه حاضر نبودن که
همونه در عرفات این اراده کرد که اعلام کنه، همهمه کردن، یعنی تکرار شد در دفعات بعد، همهمه بود در تبانی و نشنیدن حضرت رو منصد در تاریخ بود الغدیر مفصل بود در دفعات غیرقدیر.
حالا اینا رو ممکنه ما حد اکثر بگیم اینا خبرهای واحدن، متواتر نیستن، همه نقل نشدن، ولی این که واقعا اهل مکه همشون حاضر نبودن در جمع کسانی که بهشون تبلیغ میشد، این تقریبا عقلیه، یعنی همه پذیرفتنیه، بالاخره ساکن مکه بودن، تو منازلشون بودن، حضرت باید این رو اخراج میکردن از منازل. اون وقت اونا میامدن آدم های مؤدبی هم نبودن، تازه میخواستن مسلمان بشن، چقدر هم توشون منافق بود. خب برمی گشن پیغمبر یه چیزی میگفتن،
اجتماع مخصوصی درست کنم، یعنی اگه تو مکه بود گفتن للحج، ولی آمدن بیرون گفتن رفته ها برگردن گذشته ها و این دو طرف برگردن به نقطه مکان مختصه بر این نیست.
بله ظاهرش اینه که صلاح
حدیث تو تاریخ مختصه به این دسته، بله. اگه تو مکه بود این اختصاص در نمیدن، هم در نمیدن.
بله، حالا شاید هم اصلا نمیشد جمع کنن همه،
نمیشد
جمع کردن علی بچه هم مقاومت داشتن، هم بالاخره میگم ساکن بودن تو بیابون، هیچی ساکن نیست، بالاخره میشه جمعشون کرد، اما تو شهر نمیشه جمع کرد، جمع کردن مردم تو شهر کار آسونی نیست.
حالا ما قبیله رو میگیم واقعه قبیله، اگه این بوتومکه بود به این استقلال، به این تشخص در نمیمه،
حالا شاید اینم بله
قبیل تشخص
این بله، حالا شایدم اگر در قدیر انجام نمیشه تو مکه انجام میشد، توجیهاتی دیگه در موردش میشد و بالاخره یه جوری مخفی میشد. مصلحت خدا میدونه که دستور داده ابلاغ بشه و اونجا رضایت داده به تبلیغ. علی حال دیگه اینا خودش بحثای مهمی داره و در القدیر و کتابای میرحمت حسین یعنی طبقات الانبار، این طبقات طبقات الانبار، طبقات الانبار اینا آمده.
اهل سنت در این نقل احادیث که احتمال داشت که شرایط بسیار سخت و سنگینی دارد، یعنی مستدرک حاکم مثلا میگه علی شرط شیخین، یعنی اونها مقید بودن هر حدیثی رو نقل نکنند و اساسا بزرگایی بودن که خودشون رو امیرالمؤمنین در حدیث میدانستن، مانند سفیان ثوری و امثال او که حتی اگر حیا نکنند اونها رو شاید از امیرالمؤمنین هم بالاتر میدن در فن خودشون، احترام ویژه دارد. آیا ما میتونیم به صرف این که حدیث در منابع روایه شیعی آورده شده این رو نشانه دست شیعیان بدانیم و بعد بگیم بیتوجه در منابع روایه اونها هم نقل شده؟
بیتوجه در روایه در روایات اهل سنت؟
یعنی با این دلیلش این رو از حجیت و از مقام فضامه که
نه، از حجیت نمیدازه اصلا، از حجیت هیچی نمیدازه. اخبار همونطور که میفرمایید در جوامع روایی اهل سنت با توجه آمده، یعنی اهل سنت قربال کردن اخبار رو، زیر رو کردن، با اطمینان آوردن. شیعیان هم که خب بالاخره همینطور. از نظر نقل روایت ما مشکلی نداریم، فقط بحث دلالته. ما میخوام از قرائن درست کنیم و الا سند تمامه. خود اهل سنت هم قبول دارن که قضیه قطعی اتفاق افتاده و که این کلامی گفته شده، همه نقل کرده. مهم اینه که این کلام به چه منظور گفته شده. خب بعضی اهل سنت همشون هم ظاهرا نیستن، میگن که مردم اتفاقی افتاده از حضرت همین کلیویت پیدا شدن، حضرت خواستن برطرفش کنن. البته شاید هم اتفاق نیفتاد، کلیویت از خیلی قبل بود. بله، این بالاخره کدورت از ازاد از قبل قبل بود، نه اتفاقی افتاده باشه.
خیرفان نه احفاد انبدریت و خیبریت و خانه دیگه و خیرفان نه.
بله
احفاد خیرفان
بله. بله احفاد زیاد بوده در خود جنگ هم که حق دیگه از جنگ بوده کم نبود، اونم عربی که به خاطر یک شطر 40 سال می جنگید، وقت ببینه ارکانش کشته شدن به دفصد یه جوان، خیلی عادی زیر بار اون جوان نمیره. حضرت هم خیلی سختشون بود که وسایت حضرت امیر تبلیغ کنن، چون میدیدن زمینه برای پذیرشش نیست. بله خدا بالاخره فرمود که من در حصولت ظاهر امن نشون میده که قضیه قدیر دلالت و وسایت میکنه. حالا ما فقط میگیم ظاهر امن دیگه، بالاترشون ادعا نمی کنه. البته در جلسه گذشته یه مباحثی مطرح شد که من صلاح میتونم بعضی مطالب رو عرض کنم. یه مقداری اشاره شد به این که در حوزه فعلا فعالیت هایی میشه برای این که بعضی از روایات قوی رو از روایات ضعیف جدا کنن، و بسیاری از روایات هم ضعیفن، الان تلاش میشه که اونها رو از بین جوامع روایی ما حذف کنن یا بالاخره مشخص کنن که اینها ضعیفه. ما روایات ضعیف، جواب اینه که ما روایات ضعیف در کتب رواییمون زیاد داریم، ولی این روایات به وسیله عمل اصحاب، به وسیله نقل، به وسیله قرائن تأیید شدند. صرف این که سند مثلا یه ضعفی داره کافی نیست برای کنار گذاشتن حدیث. ما باید این ضعف رو جبران کنیم. اگر ما بخواهیم حدیث رو به خاطر ضعفش کنار بذاریم، خب یکی از مهمترین احادیثی که ما برای مرجعیت بهش تمسک میکنیم مقبول عمر بن حنظله است، که مقبول عمر بن حنظله به اعتراف همه ضعیفه، ولی مقبول است. علت این که پذیرش، علت این که ما بهش اعتماد میکنیم مقبول بودنشه، ولی سند ضعیفه. خب الان ما اگر به بهانه ضعف سند این روایت کنار بذاریم، بساط مرجعیت جمع میشه. خب روایات خمس هم که میگن خیلی قوی نیست، در خیلی جاش خدشه میکنه، خب اونم کنار بذاریم، مسئله شهریت حوزه هست میشه. اگه بخوایم ما تو این روایات وارد بشیم، اصلا حوزه رو باید برداریم، خیلی مشکلات پیش میاد. اصلا حق نداریم ما اینطوری عمل کنیم. خود علمای بزرگ هم میدونستن این روایت ضعیفه، ولی به خاطر قرائنش عمل میکردن. کم عمل اصحاب هم همینطور. مدتی پیش هم بعضی ها تصمیم گرفته بودن اخبار ضعیف رو از کتاب کافی بیرون بکشند، یه کارایی هم کرده ولی به نتیجه نرسید، مسئله واقع نشد. شما دقت کنید، کلینی میگه این کتاب من 20 سال نوشتم، کتاب 8 جلد الان تا با این چاپای جدیدی که شده 8 جلده. این 8 جلد کتاب دیگه خیلی آدم کندکاری هم باشه 8 ساله می‌نویسه. البته به 8 سال نمی‌کشه، خیلی کمتر از این، چون جمع‌آوریه. نمی‌خواد استدلال کنه، نمی‌خواد مطلب بگه، می‌خواد جمع‌آوری کنه. جمع‌آوری کرده کار نداره. شاید در ظرف 2 سال هم می‌تونست بنویسه، اما 20 سال زحمت کشه. 20 سال بعد چیکار داشته می‌کرده؟ چیکار داشته می‌کرده 20 سال زحمت کشه این کتابو نوشته؟ همه کتابم در اختیارش بوده، کتابم همه در اختیارش بوده، جوامع حدیثی و اصول اربعه مر همه رو داشته.
تازه 20 سال در موشه کف تمام کاراشو تعطیل کرده بوده.
تمام کاراش هم تعطیل کرده. فقط داشته این کتاب می نوشت.
اونم تو مرکز تحدیث کف بوده. بله.
خب این چجوری میشه توجیه بشه؟ جز این دقت هایی که می کرده. دقت که می کرده که روایت صحیح به دست بیاره. خیلی روایت هست که تو کتاب کافی نیومده، در حالی که در همون زمان هم مطرح بوده. اینا منظور اینه که رو حدیث کار درست حسابی میکردن. در کتاب های سنی هم اگه بخواد خدشه کنید، خدشه بارید.
یا در مقدمه این صدوق ایشان میفرمایید حجت از بین من و خدا از اول
تا آخر. بله، خب زحمت میکشه، همینجه نبوده. در کتاب در باره صحیح بخاری، من دقیق یادم نیست کی نظر میده، ابو حنیفه است، کیه؟ ابو حنیفه نیست، یکی از بزرگانه. میگه در صحیح که خودش هم از محدثی بوده و فوق‌العاده بوده، اسمش یادم رفته، ایشون میگه که در صحیح بخاری یک یا دو حدیث صحیح داره، بقیه همه ضعیف هست. خیلی مطلبه کتاب این بزرگی، میگه فقط یک یا دو حدیث صحیح توش داره، بقیه همه قابلن که کنار گذاشته بشن، ولی در این حال همه رو عمل میکنن. این نشون میده که اون بالاخره ضعف رو یه جور باید جبران کرد. ما مطمئنیم که ائمه ما و پیغمبر ما حرف زدن، زیاد هم حرف زدن، چون وظیفه‌شون بوده حرف بزنن. وقتی این همه حرفا چی شد؟ همه ضعیف؟ اینا رو کنار بزنید دیگه چی باقی میمونه؟ حدیثایی که باقی میمونه مقدار کمیه. وقت امام ها کمتر از خود ما حرف زدن، بانکه اونو وظیفه ارزان داشتن. خود پیغمبر که وظیفه اصلا سنگیتر بوده، همش باید حرف میزده، ایشون چیزی ازش باقی نمیمونه، همش ضعیف میشه که نگوشته میشه. نباید اینجوری برخورد کرد با حدیث.
با حدیث مقدمه رجاله شما میگه از قول صاحب حدائق، حدائق میگه ایشان فرمودن حدیثی نداریم الا که گیر داره مثلا او سندن او دلار بدن.
خب بله دیگه،
از قول صاحب حدائق بله.
با اطمینان با مدامه روانی برخواست کنه به این نتایج بدی انجام میده. حالا دوستان میخواستن ببینیم توی مفاتی با جنان شیخ عباس عمومی که برای ما خیلی مختلف تو کتاب دعاش رو میخونیم، تو مرد مفاتی تو اعمال روز جمعه، حالا من مفاتیش رو خونه دارم دوستان، اون چاپ جدیدی هست شده، اعمال روز جمعه رو داره نقل میکنه، میگه که از جمله اعمال این روز آیت الکرسی خوندنش فلان مرتبه به تعدادش رو میگه علت تنزیل وارد شده است. آیت الکرسی علت تنزیل وارد شده است در روز جمعه خونده بشه اون خیلی ثواب داره، ولی نه آیت الکرسی که در قرآن میگه بعد حاشیه زده در گوشش به نقل از کافی، کافی این حدیث رو صحیح دونسته آورده، به نقل از تفسیر علی ابراهیم قمی حدیث رو آورده که آیت الکرسی علی تنزیل این گونه است. آیت الکرسی رو داره یه جمله وسطش اضافه داره. حالا باز اگه به همین جا مونده بود هیچ مشکلی نداشت، بود یکی از سایت‌های اهل سنت این مطلب رو پیدا کرده، عین دو صفحه رو عکس گرفته زده تو سایتشون، این شیعیانی که میگن مقاله تحت قرآن نیستیم ببین این مفاتیحی که تو خونه هر کدومشون پیدا میشه در این هم قاعده تحریف قرآن است فلان، این هم این متن آورده هیچ توضیح هم نداده. وقت تو پاکستان میزنن سر شیعه و شیعه ها رو میکشن که شما قاعده تحریف قرآن دیگه، قرآن که خدا فرستاد هدایت بشر نتونه تحریفش کنه تحریف شد.
اینا یه مسائل سیاسیه و الا بله اینا مسائل سیاسیه، بیشتر اهل سنت قائل به تحریف هست، بیش از ما قائل به تحریف هست، ولی این اتهام به ما میزنن. در بین ما محدث نوری حالا بفرمایید شاگرد شیخ عباس خوری این دوتا قائل به تحریف شده،
شیخ عباس خوری به محدث نوری
بله محدث نوری شاگردش محدث نوری شاگردش شیخ عباس خوری، یکی دو نفر شما شاید به زحمت پیدا کنید که قائل به تحریف باشند. مرحوم نوری را من الان داستانش یادم نیست، ایشون رو فریب دادن و به این قول چشوندن، داستانش رو برای من نقل کردم تو من رو یادم نیست. در بین هر تصانون خیلی بیش از این هاست قائل به تحریف. اگر ما بخوایم اینا رو حساب کنیم در مشکل اونها بیشتر از ماست، ولی عرض میکنم مسئله سیاسیه، اینا روی حسابای دیگه دارن کار رو انجام میدن، بلا خود اهل سنت خودشون متوجه هستن که علماشون بیش از مقاله به تحریف هست. نتایجش میدونم، نتایجش بعضی چیز نتایج خوب نیست، ولی خوب نبودن نتایج به خاطر تنگ نظری آقایونه، بلا بسیاری از حرفای اونا زدن که برای ما قابل قبول نیست، هیچ اصلا نشون ندادیم. اونا اصلا روحشون اینه، روحشون اینه شخصی رو ببینن داره تبلیغ میکنه و تبلیغش رساس، اصلا از صحنه وجود برش میدنه، نمیرن باش بس کنن، میکوشنش تمام میکنن. کار اونا که اینکه دلیل قرار دارن
جامعه
ضعف سنده
عمل
به اصحاب فرمودیم، عمل اصحاب بنابر قولی،
غیر از اون
چیزای دیگه هم از قرآنی دیگه هم هست
باید بشه دلیل اون وقتی رو یا به دوستن که خب وقتی که سنده ما مشکل داریم بشه مجبوری به اون عمل بکنیم، بس ها که اون اطراف هم که عمل کردن اشتباه کردن در عمل
اشتباه که احتمالش همه جا هست، منتها اگر یه مقدار اشتباه ضعیف بشه ما میتونیم ندیده بگیریمش. وقتی میبینیم اصحاب همه دارن عمل میکنن یا بیشترشون دارن عمل میکنن، احتمال میدیم قرینه در اختیارشون بوده، چون اصحاب آدم های لاابالی نبودن که به هر چی دلشون خواست عمل کنن، بالاخره رو حساب این کارا رو میکردن، همه خبری هم عمل نمیکردن. مثلا تو قوم فلان راوی رو بیرون میکنن، چرا؟ چون حدیث ضعیف نقل میکنه، حتی از شهر بیرونش میکنن به خاطر اینکه حدیث ضعیف نقل میکنه، معلوم میشه که اهمیت به حدیث در بین علما زیاد بوده، ما وجود این میبینیم به فلان حدیث ضعیف عمل کردن، قرینه داشتن عمل کردن، اینا یه اطمینانی بر ما درست میکنه. ما خبر باید خبر از کجا وجود کنیم؟ از همون اطمینانش وجود کنیم، ولی صد در صد یقین که نمیتونیم داشته باشیم. میخوام عرض میکنم خیلی راحت نمیشه اخبار کنار گذاشت، البته راحت هم نباید پذیرو، ولی راحت هم نمیشه کنار گذاشت. این وضعی که الان تو حوزه خود پیش آمده که به احادیث توجه کمتر میشه، این توجه خوبی نیست. احادیث باید باز دوباره بیان تو صحنه و ازشون استفاده بیشتری بشه. و اهمیتی هم بهشون داده بشه به اندازه که عرض میکنم. حالا یه جا تبعات داره، خب اونجا که تبعات داره آدم انجام نمیده یا اینکه ظاهر نمیکنه. علی حال تمام احادیث ما الان در اختیار اهل سنت قرار گرفته، چون خیلی زحمت کشیدن که احادیث ما رو از اون حاکیت من کنن، ولی وقتی که دیگه رابطه برقرار شد، ضوابط این چنینی، کامپیوتر آمد این حرفا، دیگه در اختیار قرار گرفت. چون توی کتاب خونه شون کتابای ما رو ندارن، ولی تو کامپیوتر هست. من خیلی اینا آشنا شدن به روایت ما، هم استفاده میکنن هم آسیب میزنن به ما. کسانی رفتن میگن که از اخبار ما میگیرن مطالب خوب رو، بعد ما رو به وسیله اون اخبار امتحان میکنه، بعد وقتی میخواد جواب بده از اخبار ما جواب میده، حکم چون نظیرش نداره. مثلا فاصله بین حق و باطل چقدره؟ این یه سوالی که میکنه بعضیش. تو این روایت امام حسن فاصله بین حق و باطل چهار انگشت، آن چه شنیدی بگو باطل، آن چه دیدی بگو حق، چهار انگشت، یعنی بین گوش و چشم چهار انگشت فاصله است. میخواد امام بفرماد که آن چه دیدی بگو حق، آن چه که شنیدی در شک بکن. خب این الان از چیه میگیرن و امتحان میکنن، چون خودشون قبول دارن این حرفا. بعضی چیزا هم قبول، بعضی روایت هم قبول ندارن، اونا رو رد میکنن یا بر علیه شیعه رو کار میبرن. علی حال کار اونها رو ما نمیتونیم دلیل بگیریم، خوش آمدن اونها یا بد آمدن اونها رو دلیل نمیتونیم بگیریم برای اینکه حدیثی رو کنار بذاریم یا نذاریم. اونا میخواد خوششون بیاد، میخواد بدشون بیاد. آگه اونها جانب ما رو هیچ رعایت کردن؟ فکر کردن ما از چی خوشمون میاد، چی بدمون میاد؟ نه، کار خودشون میکنن، ما هم باید کار خودمون میکنیم. نه، این لطفه به اعتقاد نمیزنه، ما بالاخره از عقیده با اونا فرق داریم. در عقیده که نمیشه متحد شد، کسی هم انتظار نداره ما در عقیده متحد بشیم. اعتقاد یعنی با هم بر علیه دشمن متحد شدن، نه اینکه عقیده رو یکی کردن. عقیده یکی بکنیم که دیگه اختلاف نیست. خب بگذاریم این حرفش رو، خواستم فقط یه اشاره بکنم، ولی خیلی لازم نبود مطرحش. ولی حدیث المنزلت المتواتر، دلیل بعدی است، دلیل اینه که بنابر نقلی که تقریبا متواتر است، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت امیر فرمودن انت منی به منزلت هارون و موسی الا انه لا نبی بعد. همون سمتی رو که هارون نسبت به موسی داره تو هم نسبت به من داری، فقط فرقت با هارون اینه که هارون نبی بود، تو نبی نیستی، به خاطر اینکه بعد از من دیگه کسی نمیتونه نبی باشه، من خاتمم. این حدیث، اولا توجه کنید هارون قبل از حضرت موسی وفات کرد، وصی بود، خلیفه بود، در زمان خود حضرت موسی بارها جانشین حضرت موسی شد، اما اینطور نبود که بعد از حضرت نبی باشد. بعد از حضرت موسی یوشع ابن نون نبی شد، چون هارون وفات کرده بود. ولی چنان است که اگر هارون نی بود خلیفه بود، سمت خلافت رو داشت، ولی این سمت ظهور نکرد. حضرت هم، حضرت رسول هم میفرمان تو به منزل هارون یعنی سمت خلافت داری، منتها در تو ظهور میکنه، در اون ظهور نکرد، چون اون عمرش شفاف نکرد. الا اگه عمرش شفاف میکرد بعد از حضرت موسی خلیفه بود. این مطلب روشن باشه که ایرادی نشه که حضرت هارون قبل از حضرت موسی وفات کرد، این ایراد نیست. بالاخره خلافت یه منصبی است که وجود دارد و ظهور دارد. در مورد حضرت هارون وجود داشت، ظهور پیدا نکرد، البته در ظهور کلی پیدا نکرد، ولی ظهور به صورت موجب جزئی پیدا کرد. در چندین جا حضرت موسی رو خلیفه خودش قرار داد، علل خصوص در اون وقتی که به کوه طور رفت برای آوردن تورات، و اما ظهور پیدا نکرد. از اصل منصب بوده و پیغمبرم نفرموده در ظهور خلافت تو مثل هارونی، در اصل مرد تو به منزله هارونی در اصل. اما کیفیت استدلال به این حدیث، درباره این حدیث سه تا احتمال میگه. یکی این که تو به منزله هارونی در یک چیز، حالا اون یک چیز هست چی هست؟ دوم، تو به منزله هارونی در بعضی چیزها. سوم، تو به منزله هارونی در همه چیز. استدلال در صورتی تمام می شود که به منزله هارونی در همه چیز، بله استدلال تمام می شود. چون اگر در یک چیز باشه، شخص ممکنه بگه اون یک چیز ولایت نیست، خلافت نیست. در بعضی هم باشه، ممکنه بگه از اون جمله اون بعض خلافت نیست. ولی اگه در همه چیز باشه، یکی از چیزها خلافت. از دلیل تمام میشه. ایشون تمام، یعنی مرحوم علامه، سعیش اینه که بگه انتم نی به منزلات هارون فی تمام اشیا. اینو میخواد اثبات کنه. اولا وحدت رو نفی میکنه که در یک چیز به منزله حضرت موسی نبوده. ثانیاً بعض رو نفی میکنه. قهران وقتی این دوتا نشد، جمیع ثابت میشه. یعنی ثابت میشه که در جمیع چیزها هارون، حضرت علی علیه السلام به منزله هارون هست. اما وحدت رو نفی میکنن به این دلیل که استثناء شده و استثناء از واحد ممکن نیست. نمیتونیم بگیم جاءنی واحد من القوم الا زید. زید داخل در واحد نیست که. باید اول در مستثمن یه عامی رو، یه کثیری رو ذکر بکنیم. حالا یا کثیری که با عنوان فهمونده بشه، یا کثیری که با تعداد فهمونده بشه. بعد یکی شو، دو تا شو، چند تا شو بیرون کنیم. اصلا قانون استثناء اینه که باید مستثمن کثیر باشه تا مستثنا بتونه از او خارج بشه. اگر مستثنا بین واحد باشه، چیزی از او خارج نمیتونه بشه. بنابراین کلمه استثناء دلالت میکند که مراد منزلت واحده نیست. میام سراغ این که آیا بعض یا جمعیه. به چهار دلیل ثابت میکنن که بعض هم مراد نیست و نتیجه میگیرن که جمعی مراده. در همه چیزهایی که هارون داره، تو به منزلت هارونی. فقط یکیشو نداری، اون نبی بود، تو نبی نیستی. بقیه همه چی هست. همه چی هست یعنی حتی خلافت هست. حتی خلافت بلافصل هست. حالا به چه دلیل جمعی اراده میشه، بعض اراده نمیشه؟ چهار دلیل. چهار دلیل وقتی رستم عرض میکنه، یکی چی عرض میکنه، وقت استدلال تمام میشه. وقتی جمعی مراد باشه، استدلال تمام میشه. ولی حدیث المنزلت المتواتر اقول هازا دلیل آخر علا امامت علی علیه السلام. و تغییر دلیل اینه که نبی صلی الله علیه و سلم فرمودن انتم اینی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. و تواتر المسلمون به نقل این حدیث لیکن هم اختلاف فی دلالتی علی امامه. در دلالتش اختلاف دارن و تقریر استدلال ما قائلیم به این که دلالت بر امامت میکنه. تقریر استدلال به این حدیث این است که علی علیه السلام لهو جمیع و منازل هارون. جمیع مهمه ها. استدلال متوقع بر کلمه جمیعه. اگر همه منازل هارون برای حضرت امیر باشه، اون وقت یکی از اون منازل خلافت اونه بس. ولی اگه بعضی باشه، ممکنه خصم بگه اون بعض شامل خلافت نمیشه. یا اگر واحد هم باشه همینطور. لهو جمیع و منازل هارون من موسی. تمام منازلی رو که هارون برای نسبت به موسی داشت، حضرت امیر دارد به نسبت الی نبی صلی الله علیه و آله و سلم. خب چرا جمیع؟ این لعنه دلیل بر اینه که جمیع منازل هارون برای حضرت امیر ثابته. چرا جمیع حاصله؟ لأن الوحده منتفیه. این که یک منزلت ثابت باشد منتفیست. یک خورده بعد میگه در خط بعدی و غیر العموم لیسه به مراد. غیر العموم یعنی بعض. بعضا مراد نیست و نتیجه اینه که پس جمعی مراده. مدعای این بود که جمعی مراده. دلیل نفی وحدت میکنه، نفی وضع میکنه، عموم ثابت میشه، عموم که جمعی ثابت میشه. پس جمعی رو اثبات نمیکنی، اون دوتای مقابل جمعی رو نفی میکنی، یکی وحدت یکی وضع. وحدت رو چطوری نفی میکنی؟ لأن الوحده منتفیتون هنا، منفیتون هنا. وحده در اینجا منفیه. وحده یعنی این که منزلت واحدی مراد باشد. پیغمبر میفرماید تو به منزله هارونی در یک چیز. این منفیه. چرا؟ للاستثناء. چه استثناء مشروط به کثرته. استثناء همیشه از کثیره، از واحد که نمیشه استثناء کرد. در اینجا چون استثناء آمده معلوم میشه که یک منزلت مراد نبوده و الا استثناء جا نداشت. معلوم میشه منزلت های متعدد بود، یه استثناء شدیم گفتیم جز این منزلت، بقیه منزلت ها هست، این یکی نیست. خب پس وحدت مراد نیست. غیر عموم چی؟ یعنی بعض مراد باشه. انتم نیل منزلت هارون در بعض منازل، در بعض امور، نه در همه، که از جمله اون منزلت ها خلافت نیست. ایشون میفهمد غیر العموم لیس به مراده. غیر العموم مراد نیست به چهار دلیل. دلیل اول، دلیل اول، استثناء خارج می کند چیزی را که اگر استثناء نبود داخل بود. اصلا استثناء دلالت می کند بر این که همه چیز هست جز اونی که الا استثناء کرده. خود استثناء دلالتش اینه. بله، میگه همه چیز هست جز اون که من خارج کردم، به طوری که اینی که من خارج کردم اگر من خارج نمی کردم همه چی بود. اصلا مفاد استثناء اینه که همه چیز مراد است جز اونی که من خارج میکردم، که اگر اینم من خارج نمیکردم اینم بود. پس معلوم میشه عموم استفاده میشود. اونجایی که استثناء میاد کثرت استفاده میشه، اونم کثرت علی نحو العموم، نه کثرت علی نحو الخصوص و البعضیت. و غیر العموم لیس به مراده. للاستثنائی که اخراج میکند چیزی را که اگر نبود این استثناء لبرز و دخول اون چیز. یعنی اگر استثناء نبود همه چیز داخل بودن، این استثناء میاد بعضی رو خارج میکنه، که اگر استثناء نبود همون بعض هم خارج نمیشدن، همه داخل بودن. کل عدد. این از عبارات سنگینه کشف المراد. کل عدد یکی از منزلت ها رو ذکر میکنه که حتی عدد هم جزء منازل بوده، جزء منزلت بوده. یعنی حضرت امیر در همه چیز مثل هارون، در خلیفه بودن و در عدد خلیفه هم. چون گوشتی که اینجا رو شرح میزنه میگه که اولا میدونید که گوشتی شرحش بسیار شرح قویه در کشف المراد، شرحیست که خیلی مورد توجه بوده، شیعه و سنی بر این شرح توجه کرده، بسیار شرح قویه. سنی هم از گوشتی. وقتی به بحث امامت میرسه بسیار شرحش ضعیف میشه، که اصلا مثل این که این قسمت با قبل و بعد سازگار نیست. حالا مراجعه بکنید ببینید خیلی ضعیف بحثی کنید. بله؟ نه خیر، مطلب ضعیف گفته میشه، یعنی گویا یه بیسواد داره حرف میزنه. در قبلش یه آدم فهلی داره حرف میزنه، بعدش هم که بحث معاده همینطور، این وسط که بحث امامته گویا یه آدم بیسواد داره حرف میزنه. و واقعا وقتی آدم میخونه حس میکنه که خوش چی بیسواده، با این که بی سواد نیست، خیلی هم کامله، ولی اونجایی که میخونه بی سواده. چنان در اونجا ضعیف مطلب رو مطرح کرده که بعضی ها معتقد شدن گوشتی عمدن اونجا رو خراب کرده، چون باطنن شیعه بوده، خواسته بفهمونه که اهل سنت در مسئله امامت چیزی ندارن، عمدن خراب کرده. اینقدر خراب اونجا که بعضی معتقدن عمدن خراب کرده. حالا مراجعه میکنید میبینید چقدر ضعیف برخورد کرده با ادله خواجه. در اینجا اشکال میکنه، بعد که اشکالاش تموم میشه و جواب میده اینم یه بعد لطایا و لطی لا دلالت له على نفی ام میگه که بله بعد لطایا و لطی لا دلالت له على نفی امامت الائمه الثلاثه قبل علی. میگه خب ما قبول داریم حدیث منزلت میگه تو خلیفه‌ای، ولی نمیگه چند اون خلیفه‌ای که حدیث منزلت میگه تو مثل هارون خلیفه‌ای، ولی گفت تو چندمی خلیفه ای؟ بله تو چهارمی خلیفه ای؟ چون حدیث منزلت فقط خلافت رو ثابت میکنه. علامه میفرمود که خلافت رو ثابت میکنه، عدد رو هم ثابت میکنه. هارون چندمی خلیفه بود؟ اول بود. پس تو به منزله هارونی در همه چیز حتی در عدد. لولا استثناء، اگر استثناء نبود همون خود استثناء هم داخل بود، همونطور که عدد داخله، کل عدد، همونطور که عدد داخله اون ما بعد استثناء هم داخل بود، عدد داخله و ثابت میکنه که حضرت امیر در عدد خلافت هم به منزل هارونه. اصل خلافت برایش ثابته، عدد خلافت هم که اولین خلیفه است برایش ثابته. این کل عدد قول قشتی رو رد میکنه و تعجب اینه که قشتی بعد از علامه آمده و این کل عدد رو ندیده یا توجه نکرده. این حرفش رو حرف قشتی رد میکنه. قشتی میگه که خلافت بعد اللطیه ولتی ما نمیتونیم این حدیث رو دلیل قول شیعه بگیریم، چون حدیث بعد از اینکه دلالتش تمام است، بعد فرض دلالتش تمام باشد، ثابت میکنه که حضرت فقط خلیفه‌اند، اما خلیفه چندمان اثبات نمیکنه. بنابراین با نظر ما که میگیم خلیفه چهارم سازگاره، جواب اینه که نه، با نظر شما سازگار نیست، عدد رو هم داره اثبات میکنه. پس استثناء اگر استثناء خارج میکند چیزی را که اگر استثناء نبود داخل بود، اگر استثناء نبود همه چی داخل بود، حتی عدد هم، کل عدد که عدد هم داخل است، کل عدد یعنی عدد هم داخل است. نه حالا اگر استثناء نبود عدد داخل بود، اگر استثناء نبود اون ما بعد استثناء داخل بود، ولی میخواد بگه هر اگر استثناء نبود همه چی داخل بود، کل عدد یعنی عدد هم داخل بود. عبارت خیلی کوتاه آمده ولی مطلبش هم بلنده. این دلیل اول بود. دلیل دوم، کلمه به منزله نکر است اضافه شده به هارون. اگر معرفه بود میتونستید بگید که خاصه، میتونستید بگید عامه، چون الف لام میتونه برای جنس باشه، میتونه برای عهد باشه. اگر عهد بود خاصه، اگر جنس بود عامه. پس اگر معرفه بود احتمال اشتراک بین عموم و خصوص میرفت، ولی این نکره است. به منزلت هارون اینو نمیشه گفت محتمل است عام باشه، محتمل از خاص باشه. نمیشد مشترک گرفت بین عام و خاص، اصل عدم اشتراک، اصل عدم اشتراک این کلمه به منزلتین بین العموم و الخصوص است. خب اصل عدم اشتراک یعنی هر دوش محتمل نیست. ایشون میخواد از این کلمه عموم تنها رو اراده کنه. خب شخصی ممکنه بگه خصوص زنها رو اراده کنه، تو میگه اشتراک نیست. برای نفی اشتراک همونطور که میتوانی به عموم تنها معتقد بشی، میتونی به خصوص تنها معتقد بشی. چرا خصوص رو نمیگی؟
خصوص منتفی شد در عدد اسلام.
جواب میده که قطع داریم که خصوص مراد نیست، قطع داریم که خصوص تنها مراد نیست. خصوص اگر مراد باشه در کنار عمومه. چون قطع داریم که خصوص تنها مراد نیست، اشتراک رو هم الان نفی کردیم، عموم تنها مراد میشه. اینو باید با همین زمینه که گفتم تصویرش کنیم، بلا اصل عدم اشتراک بین عموم خصوص کافی نیست، چون ممکنه شخص بگه اشتراک نیست ولی خصوص هست. شما به چه دلیل میگید عموم هست؟ جواب اینه که خصوص رو یقین داریم که به تنهایی نیست، خصوص به تنهایی نیست، اشتراک هم که الان با اصل برداشتیم نتیجه این میشه که عموم هست. اینم دلیل دوم. ولی اصل عدم اشتراک یعنی اشتراک این کلمه به منزلت هارون بین العموم و الخصوص، اشتراک بین العموم و خصوص نداره بلکه فقط مال عمومه. دلیل سوم اگر داشت، حالا بله اگر به منزله بود نداره دیگه، نمیشه نیستم داشته باشه. دلیل سوم کسانی که قائل به کثرت شدند اجماع دارند بر اینکه عموم اراده شده. بعضی قائل به کثرت نشدند، یعنی نگفتند که منظور است منزلت کثیر است، گفتند منظور منزلت واحد است. اونا که هیچ از بحث بیرونند، ولی اون کسانی که قائل به کثرت شدن و معتقد شدن در اینجا مراد پیغمبر از من به منزلت هارون به منزله های زیادیه، کثیری از منزله هاست، همشون قائل شدن به این که مراد از من منزله جمعیه. کسی که قائل به کثرت بعض المنزلت ها رو مراد نمیدونه، بنابراین خود این اجماع دلیل میشه برای این که جمعی مراده. ولی انتفاع القائل بالکثرت من دون العموم، نداریم کسی که قائل به کثرت باشه و عموم رو نپذیرفته باشه. هر کس که قائل به کثرت هست عموم رو معتقده، پس عموم میشود اجماعی و اجماع هم در کلام معتبره. پس ما اجماع داریم بر این که به این عبارت پیغمبر عموم اراده شده، جمعی منزلت ها اراده شده. دلیل چهارم که آخرین دلیله اینه که اگر بعض گفته بشود و بعض اراده شود، معلوم نیست که اون بعض کدومه، بعض قابل صدق بر این، بعض قابل صدق بر اون، بعض قابل صدق بر اون، بعض کلام مجمل میشه و کلام مجمل از حکیم جایز نیست. پیغمبرم حکیمه، پیغمبر عاقله، اونم جزء عقل کله، کلام مجمل نمیگه. چرا؟ چون کلام مجمل بیفایده است، ممکنه در یه موقعیتی مجمل بگه بعدا مفصلش کنه، ولی مجملی که هرگز مفصل نشه نمیگه. در اینجا اگر بعض المنازل بعضی منزلت ها مراد پیغمبر بود و بعضی منزلت ها رو میفرمود، کلامش مجمل میشد، وقت مرادش فهمیده نمیشد و خطابی حکیم، خطابی که مجمل باشد و مراد از اون خطاب فهمیده نشود ندارد. پس اینجا نمیتوان گفت بعض المنازل معتبره، کل منزلت ها باید معتبر باشه، که در این صورت دیگه ابهام برطرف میشه، اجماع برطرف میشه. پس دلیل چهارم بر این که بعض مراد نیست بلکه کل مراده این است که اگر بعض مراد باشه کلام مجمل میشه و کلام مجمل صدورش از حکیم قویه. و لعدم فهم المراد من خطاب الحکیم لولاه، یعنی لولا العموم، اگر عموم نبود مراد از خطاب فهمیده نمی شد. خطاب الحکیم، خطاب الحکیم میاره، چون ممکن اگه بگیم مراد از خطاب فهمیده نمی شد، کسی بگه خب فهمیده نشد، اخوه جواب بیدیم خطاب خطابیست که از جانب حکیم صادر شده، چطور می شود که مراد چنین خطابی فهمیده نشه؟ اگر خطاب معمولی بود خب میتونست بگید مجمل باشه، مشکل نداره، ولی وقتی خطابی که از جانب پیغمبر که حکیمه، نمیتونید بگید خطاب مجمله. ولی عدم فهم المراد من خطاب الحکیم لولاهو، لولاهو رو اول معنا میکنن، لولاهو یعنی اگر عموم نبود لازم میامد که ما مراد رو از خطاب حکیم نفهمیم، در حالی که نفهمیدن مراد از خطاب حکیم جایز نیست، چون حکیم هیچ وقت نمیذاره خطابش مجمل باشه و فرضاً به خاطر مصلحتی خطاب رو مجمل کنه، در بعد از اینش خطاب رو مفصل خواهد کرد، توضیح خواهد داد و هیچ وقت خطاب تا آخر مجمل نمیذاره، در حالی که در اینجا اگر بعد مراد باشه خطاب تا آخر مجمل مونده. خب این صغرای بحث بود، تمام شد. صغرای دلیل این که حضرت امیر در تمام چیزها به منزله هارون بوده جز یکی، این صغرا کبرا از جمله اون چیزها خلافت است. پس حضرت امیر در خلافت به منزله هارون است، یعنی اگر هارون خلیفه موسی است، حضرت امیر هم خلیفه موسی است، خلیفه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. و اگر این خلافت حضرت هارون ظهور پیدا نکرده، خسارتی به اصل خلافت نمیزنه، او منصب خلافت رو داشته، اگر چه به خاطر وفاتش قبل از موسی نتونسته این منصب رو اظهار کنه. و من جملت منازله، این مقدمه دومه، از جمله منازل هارون خلافت بعد از موسی بود لو آشه، اگر هارون زندگی میکرد، اگر هارون بعد از حضرت موسی زنده می بود، از جمله مناسبش این بود که خلافت میکرد. لثبوت ها لهو فی حیاتی، چون خلافت برای هارون در حیات موسی ثابت بود. بالاخره یکی از مواردی که حضرت موسی هارون خلیفه خودش کرد همون قضیه تورات بود که یا هارون اخلفنی فی قومی، خطاب کرد یا هارون اخلفنی فی قومی. پس معلوم میشه که خب یکی از منزلت ها خلافته و تمام منزلت های هارون رو خود پیغمبر بر حضرت امیر ثابت کردن، بنابراین از جمله منزلت ها خلافت هم ثابت خواهد شد. ببینید علامه دست پایی نگرفته، گفته یکی از منزلت ها خلافته و اون ثابته. بعضی ها در اینجا، حالا ممکنه حرفشون رو شما تایید نکنید، ولی بعضی ها در اینجا گفتن که اصلا این کلام پیغمبر اشاره داره به اون یا هارون اخلفنی فی قومی، اصلا اشاره مشیره به اونجاست. انت من منزلت هارون، یعنی همونطور که هارون، همونطور که موسی خطاب کرد به هارون که یا هارون اخلفنی، منم به تو خطاب میکنم که یا علی اخلفنی. بعضی اینطوری استدلال کرده که دیگه اصلا احتیاجی به این نباشه که ما ثابت کنیم این حدیث به تمام منزلت ها نسبت داره و بعد بگیم یکی از منزلت ها خلافته. اصلا گفتن مستقیم، گفتن فقط این حدیث ناظر همون یه هارون اخلف نیست، یعنی تو به منزله یه هارونی، بنابراین من به تو آن چرا میگویم که موسی به هارون گفت در مسئله خلافت. خب اگه این باشه دیگه دلالت روایت بر مدعی ما صریح صریح میشه. ولی عرض کردم حالا ممکنه ما نتونیم ادعا رو بپذیریم، یعنی دلیلی برش نداشته باشه، ولی کلام بر اون معلومه تمامه. بله چرا گفتی بی حیاتی؟ لثبوت الخلافت لهارون فی حیات موسی، در حیات موسی خلافت برای هارون ثابت بود. پس اگر بله فی حیات هارون هم میتونه، بله فی حیات هارون هم میتونه بگه لثبوت خلافت برای هارون در حیات هارون، یعنی تا وقتی زنده بود خلافت داشت، بله حیات زمین هارون برگرده خود بهتره، در حیات خودش خلیفه بود، پس اگر زنده بود باز هم خلیفه بود، اما چون زنده نبود دیگه خلیفه نبود. دلایل بعد میشه لازم جلسات بعدی.